تراک 134 صفحه 482. و سخن کوتاه این که نکاح بودن متعه و زوج بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول از صحابه و تابعین جای هیچ تردید نیست و اگر بعد از عصر اول به تدریج لفظ نکاح و تزویج متعین در نکاح دائم شده به خاطر نهی عمر از متعه و منسوخ شدن این سنت در بین مردم بوده. در نتیجه در همه این ادوار تاریخ دو کلمه نام برده جز عقد دائم مستاقی نداشتند و قهرن کار به جایی رسیده که مانند سایر حقایق متشرعه هر جا این دو لفظ استعمال می شود عقد دائم به ذهن متبادر می شود. از همینجا روشن می شود که گفتار دیگرش تا چه حد ساقط و بی‌اعتبار است. او می گوید از خود شیعه نقل شده که احکام زوجیت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمی کنند. از ایشان می پرسیم منظورت از زوجیت چیست؟ اگر زوجیت در عرف قرآن است که شیعه همه احکام زوجیت را بدون استثناء بر زوجیت موقت بار می کند و اگر منظورت زوجیت در عرف متشرع است، همانطور که قبلا گفتیم، البته شیعه احکام زوجیت را بران بار نمی کند و محظوری هم ندارد، یعنی ارث بین زن و شوهر و حق همخوابگی در 4 ماه یک بار و وجوب نفقه و غیره را در متعه جاری نمی کند. و اما این که گفته است و این خود قطعی است از شیعه به این که جمله محسنین غیر مصافحین شامل آن کسی نمی شود که با داشتن متعه زنا می کند و او را سنگسار نمی کند و همین خود تناقضگویی از شیعه است. جوابش این است که ما در تفسیر جمله نام برده در سابق گفتیم ظاهر این جمله بدان جهت که شامل ملک یمین نیز می شود این است که مراد از احسان احسان عفت است نه احسان ازدواج و به فرضی که مراد از آن احسان ازدواج باشد آیه شامل نکاح متعه نیز می شود و اگر مردی را که با داشتن زن متعه زنا می کند سنگسار نمی کنند از این بابت نیست که چنین مردی زوج ندارد بلکه از این بابت است که دلیلی از ناحیه سنت حکم سنگسار را بیان کرده و یا تخصیص زده مانند سایر احکام زوجیت یعنی میراث و نفقه و طلاق و حرمت بیش از 4 داشتن علاوه بر این که حکم سنگسار اصلا قرآنی نیست و دلیلش تنها سنت است. توضیح این که آیات احکام اگر بگوییم در مقام اهمال و کلیگویی است چون می‌خواهد اصل تشریع را بیان کند نه خصوصیات و شرایط آن را در این صورت قیودی که از ناحیه سنت برای آن احکام میرسد صرفاً جنبه بیان و شرح را دارد نه تخصیص و تقیید و اگر بگوییم عمومیت و اطلاق دارند آنگاه قیودی که از ناحیه سنت برای آن احکام میرسد نسبت به کلیات احکام مخصص و نسبت به اطلاقات آن مقید است و چنین چیزی نه تناقض است و نه چنین دو دلیلی با هم منافات دارند که تفصیل این مسئله در علم اصول آمده است و این آیات یعنی آیات ارث و طلاق و نفقه مانند سایر آیات احکام بدون تخصیص و تقیید نیست. آیات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصیص خورده چنین زنی نه ارث می‌برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق می‌خواهد و آیات طلاقش در موردی که عیبی در مرد و یا زن کشف شود که مجوز فسخ عقد باشد تخصیص خورده و نیازی به رضایت طرف در طلاق ندارد بلکه عقد را فسخ می کند و دلیلی که نفقه زن را واجب کرده در هنگام نشوز زن تخصیص خورده و در چنین حالی مرد می تواند نفقه زن را ندهد. حال با این همه تخصیص چرا در مورد عقد متعه تخصیص نخورد و مرد دارای زن متعه اگر زنا کرد از حکم سنگسار خارج نشود؟ پس بیاناتی که زناشویی متعه را از حکم میراث و طلاق و نفقه و سنگسار خارج می سازد یا مخصص آیات احکام نام برده است و یا مقید آنها و این معنا هیچ منافاتی ندارد با اینکه الفاظ، تزویج، نکاح، احسان و امثال اینها از نظر حقیقت متشرعه متعین در نکاح دائم و از نظر حقیقت شرعیه اعم از دائم و موقت باشد پس اصلاً محظوری که او توهم کرده در کار نیست. مثلا وقتی فقیه میگوید اگر مرد زناکار محسن باشد، یعنی با داشتن زوجه زنا کرده باشد، باید سنگسار شود، ولی اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمی شود چون محسن نیست، چنین فقیهی کلمه محسن را اصطلاح کرده بر دوام نکاح که آثاری چنین و چنان دارد و این منافات ندارد، با اینکه احسان در عرف قرآن هم در نکاح دائم باشد و هم در نکاح موقت متعه و هر یک از این دو احسان آثار خاص به خود را داشته باشد. و اما اینکه از بعضی نقل کرده که گفتند شیعه در متعه قائل به عده نیست و زنی که متعه می شود لازم نیست عده نگه دارد، افترایی است واضح که به شیعه بستند، زیرا کتب شیعه هرچه هست در دسترس عموم مسلمین است. این متون روایی و جوامع حدیث شیعه است و این کتب فقهی آنان که مملو است از اینکه عده زن متعه دو حیز است. و در این کتاب در همین بحث چند روایت از طرق شیعه از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل کردیم که عده زن متعه را دو حیز دانستند. مفسر نامبرده سپس میگوید و اما احادیث و آثاری که در این باب روایت شده مجموعش دلالت میکند بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در بعضی از جنگ ها متعه را برای اصحابش مباح کرد و سپس از آن نهی فرمود و دوباره در یک و یا دو نوبت تجویز کرد و در آخر برای همیشه از آن نهی فرمود و نیز دلالت می کند بر اینکه آنجا که تجویز کرد برای این بود که اطلاع یافت از اینکه اجتناب از زنا برای اصحاب بسیار دشوار است چون از همسرانشان دور افتادند. معلوم می شود تجویز متعه تجویز زنایی خفیف بوده، زیرا هرچه باشد در متعه عقدی خوانده می شود. این کجا که مرد گرفتار عزوبت زنی بیمانه را برای مدتی موقت نکاح کند و همچنان با او سر ببرد تا مدتش سرآید، و آن کجا که مرتکب زنا شود و امروز با یک زن و فردا با زنی دیگر و هر روز با هر زنی که بتواند او را به سوی خود جلب نماید جمع شود. البته زنای اول خفیفتر است. مؤلف قدس سرو. البته این که گفته از مجموع روایات برمی آید که رسول خدا صلی الله علیه و آله متعه را در بعضی از جنگ ها تجویز کرده و سپس از آن نهی و دو نوبت یا یک نوبت دیگر ترخیص نموده و در آخر برای همیشه تحریم کرده، با روایاتی که از نظر خواننده گذشت صرف نظر از اختلافی که در آنها هست تطبیق نمی کند. خواننده عزیز می تواند یک بار دیگر به این روایات که بیشترش را نقل کردیم مراجعه کند. آن وقت خواهد دید که مجموع روایات گفتار این مفسر را کلمه به کلمه تکذیب می کند. زیرا اولا رسول خدا صلی الله علیه و آله تجویز نکرد، بلکه قرآن کریم آن را تجویز کرد، و ثانیاً تجویز منحصر در جنگ نبود، به شهادت اینکه زبیر ابن عوام دختر ابی بکر را در جنگ متعه نکرد، و ثالثاً نه تنها در چند نوبت از آن نهی نفرمود، بلکه هیچ نهی از آن جناب در باب متعه صادر نشد. و همه روایات و محدثین اتفاق دارند که نهی تنها از ناحیه عمر بود، تا چه رسد به این که گفت در آخر برای همیشه آن را تحریم کرد. و رابعاً کلام عمر ابن خطاب ادعای این مفسر را تکذیب می کند، چون عمده دلیل آقایان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف کرده که متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بوده. مترجم آنگاه میگوید اهل سنت معتقد است که متعه یک بار و یا دو بار تجویز شد، به طوری که ذهن مردم آماده منع تدریجی آن بشود و در آخر یک سره منع شد. اما این منع تدریجی تفاوت زیادی با منع قطعی از زنا نداشته، همانطور که شرب خمر به تدریج تحریم شد، چون دو عمل فاحشه یعنی شرب خمر و زنا در جاهلیت شایع بود. چیزی که هست زنا در بین کنیزان شایع بود و متعه در بین زنان آزاد رایج. مؤلف قدس سرو. اما اینکه گفته منع در متعه به تدریج صورت گرفته، البته تدریجی که قریب به منع قطعی از زنا بود، حاصل گفتارش این است که متعه در نظر مردم آن روز نوعی زنا بوده و مانند سایر انواع زنا در دوران جاهلیت شایع بوده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله منع از زنا را به تدریج و با ملایمت انجام داد تا مردم آن را بپذیرند. لذا در اول زنای بدون عقد را که نوعی از زنا بود منع کرد و زنای مطعه را باقی گذاشت و پس از مدتی آن را هم منع کرد و دوباره تجویزش کرد تا بتواند برای همیشه از آن نهی کند. و به جان خودم سوگند که این نوع بازی کردن با احکام و تشریفات پاک دینی بدترین نوع بازیگری است که کسی به خاطر اینکه عقیده فاسد خود را به کرسی بنشاند، این گونه قوانین دین مبین اسلام را که خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسیله آن هیچ غرضی نداشته به بازی بگیرد. اولا نسبت دادن منع و سپس تجویز و دوباره منع و بار دیگر ترخیص در مسئله مطعه به رسول خدا صلی الله علیه و آله با فرض اینکه به قول خود این مفسر و اصرارش آیات سوره معارج و مؤمنون آنجا که می‌فرماید والذین هم لفروجهم حافظون مسئله مطعه را نسخ کرده و صرف نظر از آن اشکال که گفتیم آیات مکی نمی‌تواند احکام نازل شده در مدینه را نسخ کند، معنایش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله یک بار با ترخیص خود آیات نام برده و سپس همین نسخ را با منع خود نسخ کرده، آیات نام برده را محکم ساخته و بار دیگر آن را نسخ و بار دیگر محکم کرده باشد. آیا چنین نسبتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله دادن نسبت بازیگری با آیات خدا به آن جناب نیست؟ و ثانیاً آیاتی که در کتاب خدای تعالی از زنا نهی می کند همگی صریح در تحریم است و هیچ بویی از تدریج در آنها احساس نمی شود. از آن جمله آیه شریفه زیر است که می فرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، پاورقی یکم. و چه لسانی صریح تر از این زبان و این آیه در مکه نازل شده و اتفاقا در بین آیاتی قرار دارد که از بدیها نهی می کند. و همچنین آیه شریفه قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، نزدیک زنا نشوید که عملی است فاحشه و بسیار زشت و راهی است بد و عذاب آور، سوره اسراء آیه 32. دو، بگو بیایید تا برایتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده و به زشتی ها نزدیک مشوید، چه ظاهری آنها و چه نهانی آنها، سوره انعام آیه 151. ادامه متن: که با در نظر گرفتن اینکه کلمه الفواحش جمع و دارای الف و لام است و چنین جمعی افاده استغراق و عمومیت می کند، یعنی نه در آیه تمامی مصادیق فاحشه و زنا را فرا می گیرد، و با در نظر گرفتن اینکه آیه شریفه در مکه نازل شده دیگر جایی برای تحریم تدریجی چنانی باقی نمی ماند، و همچنین آیه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پاورقی یکم، که در مکه نازل شده و آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، پاورقی دوم، که هر دو سوره در مکه نازل شده و این آیات طبق گفته این شخص مطعه را مثل سایر اقسام زنا تحریم کرده. پاورقی ها: یک، بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهی می کند، چه علنی آن و چه نهانیش، سوره اعراف آیه 33. دو، سوره مؤمنون آیه 5، 6 و 7.